64 میلیون سال پیش ما در اینجا داشتیم و صحنه خیلی جالبی رو در جلوی رومون دیدیم. یک تپه بزرگ از فسیل‌های دریایی قدیمی، پر از فسیل‌های مرجانی و صدف‌های دو کفه‌ای. از قسمت فسیل آباد که به سمت تنگه ظلمات می رفتیم با یه صحنه خیلی جالب روبرو شدیم. ما با ماشین داشتیم می رفتیم و یک بچه جبیر وسط جاده ایستاده بود و به ما نگاه می کرد. ما مقداری نگران شدیم حقیقت، چون که شب قبل از محیط‌بانا شنیده بودیم که در پارک ملی کویر تعدادی شکارچی غیرقانونی حضور دارن و هدفشون شکار جبیر هستش و ابتدا ما فکر کردیم که شاید مادر این جبیر توسط شکارچی غیرقانونی شکار شده. همه ما نگران شدیم و با دوربین‌های شکاریمون به دنبال ماشین یا رد و یا اثری از شکارچی میگشتیم و در فاصله دورتری از خودمون دیدیم یک جبیر مادر داره به عقب نگاه میکنه، یعنی به سمت ما نگاه میکنه و با حرکاتش سعی داره که اون کره خودش رو، اون بچه جبیر رو به خودش متوجه کنه و متوجه شدیم که این کره بازیگوش از مادرش جا مونده و ما مجبور شدیم یک مسیری این بچه جبیر رو دنبال کنیم تا بتونه در مسیر مادرش قرار بگیره. و جالبه که این بچه جبیر انگار نمیخواست از ما دور بشه، ما دنبالش میکردیم. وقتی که ما وای میستادیم اون بچه جبیر هم میستاد و به سمت ما حرکت میکرد و ما دوباره مجبور بودیم یه تایمی اون بچه جبیر رو تعقیب کنیم تا بتونه در مسیر مادرش قرار بگیره و بتونن با هم به مسیرشون ادامه بدن. خیلی خوشحال هستم که این بچه جبیر به علت بازیگوشی به نوعی خواب مونده بود و از مادرش عقب مونده بود و شکارچی ها دستی در این ماجرا نداشتن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
بعد از اون به تنگه ظلمات رفتیم. تنگه ظلمات تنگه‌ای هستش که بر اثر گسل و فرسایش بادی و فرسایش آبی، منظور سیلاب‌هایی هستش که از این مسیر گذشتن، در دل کوه شکل گرفته. وارد تنگی که شدیم در دو طرفمون دیوارهای بلند سنگی بودن و داخل این تنگی قدم می زدیم و از سکوت و عظمت اونجا لذت می بردیم. شب دوم رو در مهمانخانه پاسگاه منکابات گذروندیم و امروز روز سوم سفرمون هست و می خواهیم حرکت کنیم به سمت شهر تهران. مد نظرمون بود این بود که از قسمت قلعه کرشاهی به سمت آقا علی عباس کاشان بریم و از اون قسمت به سمت تهران حرکت کنیم، اما متاسفانه به علت این که آبمون رو به اتمام بود و سوخت کافی نداشتیم و بنزین کافی نداشتیم مسیرمون رو تغییر دادیم و با اطلاع محیط بانا تصمیم گرفتیم از سمت کویر مرنجاب به سمت تهران برگردیم. در طی این دو روزی که ما در پارک ملی کویر بودیم مناطق خیلی بکری رو دیدیم، از زیبایی طبیعت استفاده کردیم، اما متاسفانه به کویر مرنجاب که رسیدیم صحنه‌هایی رو دیدیم که خیلی زیبا نبودن. به جایی رسیدیم که به جای طبیعت، به جای کویر، به جای آرامش فقط پلاستیک دیده می‌شد و خیلی سریع سعی کردیم از اون منطقه بگذریم تا خیلی اون خاطرات زیبای دو روز گذشته برامون خراب نشه و اون خاطرات رو برامون تخریب نکنه. امیدوارم از این به بعد ما در طبیعت که میریم برای گذراندن اوقات فراغتمون بیشتر به طبیعت فکر کنیم، بیشتر به طبیعت احترام بذاریم و سعی کنیم خیلی رد پای از خودمون باقی نذاریم و شکل اصلی طبیعت رو به هم نریزیم. سفر ما بعد از کویر مرنجاب به آران و بیدگل رسید. در آران و بیدگل توقف کوتاهی داشتیم و بعد از اینکه ناهارمون رو همراه دوستان و همسفران عزیزمون خوردیم مستقیم به سمت تهران حرکت کردیم و در بین راه فقط توقف کوتاهی در مجتمع بین‌الراهی داشتیم برای استفاده از سرویس بهداشتی و یک استراحت کوتاه و در نهایت روز سوم حدود ساعت 10 شب در کنار مرقد امام از همسفرانمون خدافظی کردیم و راهمون از هم جدا شد. این بود سفرنامه من به پارک ملی کویر. امیدوارم که لذت برده باشید و همراه من تونسته باشید این سفرنامه رو تجسم کرده باشین و این سفرنامه بتونه انگیزه باشه برای شما که به این منطقه سفر کنید و از زیبایی‌هاش لذت ببرین. شب همگی بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. آنچه تقدیمتون شد برنامه سفرنامه خوانی بود، کاری از گروه کتاب، و ما همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستان عزیز و هرجمند هستیم. در ادامه آنچه خواهید شنید برنامه رویای کاغذی است، باز هم کاری از گروه کتاب، که تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و هرجمند. انشاءالله ساعت 24 هم و برنامه چهار باغ در خدمت شما دوستان عزیز به صورت زنده خواهیم بود.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
در فاصله من و آنجا که تو بودی، بارانها بسیار آمدند و شستند، هرچه بود، بارانهای بسیار، بارانهایی که چیزی به جای نگذاشتند، دارند هنوز میبارند، در فاصله من و آنجا که توی. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب سطرهایی از کتاب نامه های شفاهی نوشته محمد صالح علارا به شما تقدیم میکنم. سلام به آنها که دست میزنند، سلام به آنها که میدانند چرا دست میزنند، سلام به خودم که نمیدانم چرا دست میزنم، که همیشه با شنیدن صدای دست دیگران من هم دست زدم، بی آنکه بدانم برای کی و چرا دست میزنم یا چقدر باید دست بزنم. گاهی به خودم میگویم ما که ماهی نیستیم که از دریا آمده باشیم، ما عقل داریم، باید کارهامون رو بر اساس خرد انجام دهیم، باید فکر کنیم. دست دادن مثل خمیازه کشیدن غیر ارادی نیست، کار مهمی است، نتایج اجتماعی مهمی دارد، گاهی در سرنوشت خودمان هم تأثیر دارد. مبادا او آن که برایش دست میزنیم شخص ناقلایی باشد، خدای نخواسته دزد یا ستمکار باشد. من باید بدانم، زیرا همواره تاریکی یک گوشه پنهان نشسته و روشنایی را می پاید. شاید دست زدن هم نیاز به آموزش دارد. بهتر است که هنرستانی برای یاد دادن دست زدن درست شود. کم کم جشنواره های دست زدن راه بیفتد، هر ساله قهرمان دست زدن انتخاب کنیم و جایزه های بزرگ بدهیم. دست زدن پدیده‌ای دیرینه سال است. در باستانشناسی دست زدن، سنگ نگاره‌هایی در غارهاست که نشان می‌دهد انسان‌های تاریخی در صف‌های طولانی ایستاده و دست می‌زدند برای کسی یا کسانی که دیده نمی‌شوند. اگر دست زدن خوب است، خوب است ما هم برای درخت دست بزنیم که میوه می‌دهد، برای باد، برای نسیم‌ها، گندمزارها، برای رودخانه‌ها دست بزنیم. برای کتاب خوب در غیاب نویسندش، برای کوه‌ها که ساکتند، دریاها، موج‌ها، برای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، برای کفش و کت و کلاهی که کارگر ایرانی درست کرده، برای رفتگری که در سرمای نیمه شب زمستان شرافتمندانه کار می‌کند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این بخش با هم قطعه قبل از فراموشی اثر گرگ مارونی را می شنویم. در رویای کاغذی امشب بخش هایی از کتاب نامه های شفاهی نوشته محمد صالح علا را مرور می کنید. مصنوعی، مرا ببخشید که پیشتر شما را دوست نمی داشتم، زیرا الگوی من در زندگی زنبورها و زالوهای نازنین بودند که می دیدم زنبورها به شما اعتنایی ندارند، از شما اصلی نمی سازند. من هم در زندگی از آنها الهام می گرفتم. با خودم می گفتم زنبورها 150 میلیون سال است که طراحی و ساختمان خانه هاشان را تغییر ندادند، ولی همچنان خوشبخت و شادمانند، در حالی که من دائما خانه‌ام را تغییر دادم. از غاری در کوه به طبقه چهارم آپارتمانی حوالی سید خندان رسیدم، اما هنوز به اندازه زنبورها خوشبخت نیستم. تا آن شب، شبی که در تلویزیون دیدم زنبورهای عزیز به تازگی با شما گلهای مصنوعی معاشرت دارند و با اشتیاق عسل مصنوعی می سازند. قطعه قبل از فراموشی اثر گرگ مارونی را شنیدیم. من در اول تعجب کردم، اما به خودم گفتم تلویزیون که هرگز چیز غیر واقعی نشانمان نمی دهد، پس من باید متناسب آنچه دیدم عقیده‌ام را تغییر دهم. عجیبتر این که همان شب خوابی دیدم که در باغ بزرگی قدم می زنم، در اجتماع عظیمی از درخت های سیب. دلم می خواست من هم از آن باغ بزرگ سیبی بچینم. سیبی چیدم، اما احساس کردم سیب سبکیست. با خودم گفتم آخر سیب به این زیبایی رسیده و سرخ چرا پوک و سبک است؟ چنانکه هرچه گاز می زدم افاقه نمی کرد. فهمیدم خود این باغ بزرگ طبیعی است، اما سیبهایش مصنوعی‌اند. با این وجود من هم مثل دیگران نتوانستم از محصولات این باغ بزرگ دل بکنم. یک دامن سیب چیدم و در عالم خواب عازم منزل پدری شدم. هنگامی که رسیدم دیدم پدر و مادرم کنار یک سبد سیب سرخ شسته شده نشستند. چه سیبهایی؟ هنوز قطره‌های آب از رویشان می چکید. من هم در پالوده کردن آن سیب‌ها کمک کردم. در همان حال پدرم به سیب‌های من اشاره کردند و گفتند آنها را هم قاطی کن. گفتم پدر این سیب ها مصنوعی هن. پدرم گفتن عیبی ندارد، تو اکنون در عالم خوابی. در عالم خواب سیب مصنوعی هم آبدار و خوشمزه است. گفتم چشم، من سیب های مصنوعی را قاطی کردم. بعد همه از آن پالوده خوردیم و میخندیدیم. آن پالوده عجیب تمام نمی شد، چنان که من در عالم خواب به خرد ناب رسیدم. دانستم که آدمی در عالم مصنوعی هم به شادی میرسد. پس ای گلهای مصنوعی، مرا ببخشید که دیر به حقیقت شما پی بردم. در رویای کاغذی امشب بخش هایی از کتاب نامه های شفاهی نوشته محمد صالح علا را مرور کردیم. شب شما پر از عشق و آرامش و خداحافظ.
هایم را با رادیو فرهنگ، شبی دیگر در کنار شعر و آهنگ، همراه شما رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و برنامه چهارباغ، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان که از این لحظه به بعد همراهمون هستید و برنامه ما رو میشنوید. امشب بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده محترممون جناب آقای سید محمد جعفر حسینی، صدا بردار آقای کامبیز حکمتی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی آقای حسین طهماسبی در خدمت شما.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان عزیزی که همراه ما هستید، لطف بفرمایید از طریق شماره تلفن هامون 220-485 و 220-58-800 صدای خودتون رو به برنامه چهارباغ برسونید و برای ما از شعر شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون ایران اسلامی بخونید یا اشعار خودتون رو، و ممنون میشیم اگر این اشعار رو در حالت صحیح و درست و کوتاه برای ما بخونید تا بتونیم همه رو انشاءالله پخش کنیم عزیزان. و از طریق